جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
بیرون خجالم، دلم غمگین مکن. بیرون خجالم، دلم غمگین مکن. رخ مگردان، رخ مگردان از من مسکین مکان. خود زش خسینم خون کرده ای از فراغت، از فراغت دیدم خونی مکان. آخیام چند نالم از جفا و جور تو، چند نالم از جفا و جور تو، بس کن و بر من جفا چندین مکن. های داد هرچه میخوای بکن بر من روا. هر چه میخوای بکن بر من رواست، بی نصیبم بی نصیبم زان لب شیرین مکن. با عراقی گر تابی میکنی، با عراقی گر تابی میکنی، از طریق مهر کن، از طریق مهر کن، بس کی
امروز سومین روز از ماه رجب المرجب است. رجب عید اولیای الهی، بهار راز و نیاز و عبادت، موسم خضوع و خشوع به درگاه الهی و زمان قرار صالحان با حق تعالی است. التماس دعا داریم از همه شما شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض بکنم که آقای رشیدی همکار گزارشگرمون از مجلس شورای اسلامی گزارش رو برای ما ارسال کردن که با هم می‌شنویم.
شنوندگان عزیز، من سلام عرض می‌کنم حضورتون. صدای من رو از مجلس شورای اسلامی می‌شنوید. در خدمت جناب آقای دکتر دلخوش هستیم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزان شنونده و مردم شهید پرور.
ظاهرا بودجه سال 1398 ایراداتش از سوی شورای نگهبان گرفته شد و به مجلس بازگردونده شد. خصوصاً صحبت فنی.
همونطور که مستحضر هستید، همزمان با بررسی های تلفیق در صحن مجلس، شورای محترم نگهبان هم همراه مجلس به بررسی ایرادات پرداخت و در جمع‌بندی ایرادات حدود 14-15 مورد اشکالات، بعضی ها سطحی بود، بعضی ها تغییر کلمات و رعایت فصل 15 قانون اساسی بود، از این موارد هم حذف و اینها بود که اینها رو مورد توجه قرار داد. در اصلاحیه که در تلفیق مجلس جمعه گذشته انجام دادن، نماینده محترم شورای نگهبان هم بود، این ایرادات اونجا جمع‌بندی شد، امروز به صحن مجلس اومد. مجلس هم امروز مورد رسیدگی قرار داد و نهایتاً با تصویب نهایی دو فرستاد برای شورای محترم نگهبان. قاعدتاً شورای محترم نگهبان تا فردا یا پس‌فردا نظر خودش رو خواهد داد که آیا ایرادی باز باقی مونده یا خیر. اگر ایرادی باقی نمونده باشه میفرسته برای دولت برای اجرای شدن قانون بودجه. اگر ایرادی باشه اون ایرادات رو هم برطرف.
از آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
مرسی، خیلی ممنون از شما و بزرگواریشون.
عزیزان شنونده، گفتگویی بود با آقای دکتر دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
خدمت شما عرض کنم که داشتن نظم و ترتیب پیامدهای مطلوب فراوانی داره. یکی از اونها کاهش اضطراب و ایجاد آرامشه. برای این کار اول فهرست کارهایی رو که باید انجام بدیم تهیه کنیم. چون نداشتن برنامه و به هم ریختگی ذهن ما رو مشغول میکنه و با فشار روانی مواجه میشیم. منظم بودن میزان اضطراب رو کاهش و احساس آرامش رو افزایش میده. دعوت میکنم برنامه میزبان رو بشنوید.
و اینک ما این که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زدیم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتری رو نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره اینجا.
میزبان
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما همراهان همیشگی ما، شنوندگان میزبان، دوستان بسیار خوبم، دوستانی که همراه ما هستید برای پیگیری موضوعات مرتبط با محیط زیست، طبیعت ایران و منابع طبیعی کشورمون. این هفته هم با یک موضوع در خدمت شما هستیم، موضوع بسیار مهم و حیاتی برای طبیعت کشورمون، خطر انقراض گونه های آبزی کشورمون، گونه هایی که گونه های بومی هستن، مثل ما سالیان سال دارین سرزمین و طبیعت زندگی کردن و همراهان همیشگی ما بودن برای حفظ اکوسیستم ایران بزرگ. عرضم به حضور شما که در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر ناصر کرمی راد، مدیر کل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان. آقای دکتر خیلی خوش اومدید به میزبان، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. و آقای مهندس امیر محمد علمی، رئیس گروه آبزیان آبهای داخلی سازمان حفاظت محیط زیست. آقای مهندس خوش اومدید به میزبان، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. فراموش نکنید راههای ارتباطی با ما رو، راههای ارتباطی با میزبان رو، 30900 آماده دریافت پیامک های شما در مورد موضوع همین برنامه یا برنامه‌های هفته گذشتمون هست. اگر که موافق باشید همراه با مهمانان برنامه بخش کوتاهی رو میشنویم که همکاران من آماده کردن در مورد موضوع بحث امروزمون. بیشتر آشنا میشیم باهاش، برمیگردیم گفتگومون رو آغاز میکنیم.
خطر انقراض آبزیان هشداری است که مدت هاست از سوی کارشناسان علوم دریایی گوش زد می شود. خطری که به دلایل مختلفی از جمله ورود انواع پساب و آلودگی ها، کاهش ورود آب شیرین رودخانه ها به دریا و تغییرهای اقلیمی، تخریب زیستگاه های دریایی، تخلیه سوخت قاچاق، آلودگی های نفتی و صید بی‌رویه به وجود آمده است. گفته می شود با توجه به روند کنونی ورود فاضلاب و مواد آلی به دریا، در اکوسیستم دریاها تغییر ایجاد شده و از تعداد گونه های مفید کاسته و بر گونه های غیر مفید افزوده شده. گفته می شود از جمله اقداماتی که منجر به حفظ گونه های دریایی می شود، کاهش ورود آلاینده های زیست محیطی به دریا و جلوگیری از صید آبزیان در معرض خطر است. در مجموع 122 گونه آبزی در کل کشور در خطر انقراض هستند که باید در این خصوص نظارت‌های بیشتری بر عملیات صیدهای غیر مجاز نیز انجام شود. صیدهای غیر مجاز معیشت صیادان و ساحل نشینانی را هم که به شکل مجاز و محدود اقدام به بهره برداری از دریا می کنند را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. رئیس مؤسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور چندی پیش اعلام کرده بود که برای 10 گونه از گونه های در خطر انقراض با مشارکت بخش خصوصی و مردمی زیست بانک احیا می شود تا با شناسایی و ایجاد بانک ژن حفاظت و نگهداری از گونه های ارزشمند آبزی کشورمان تسهیل گردد.
خب برمیگردیم به گفتگوی این هفته، شروع میکنیم سوالاتمون رو از کارشناسای برنامه. آقای مهندس علمی، شما خطر رو از چه ناحیه میبینید؟ یعنی انقراض گونه‌های آبزی ما، حالا اگر که بخوایم از منبع شروع کنیم برسیم به مقصد، یعنی از سرچشمه های رودخانه هامون و خود رودخانه هامون شروع بکنیم تا بعد برسیم اگر که فرصت شد در این برنامه به دریاها برسیم، بیشترین خطر انقراض برای گونه‌های آبزی ما چه هست و اصلا چه گونه‌های مهم ما الان در معرض خطر هست؟
به نام خدا. من عرض بکنم، کلی خدمتتون عرض بکنم، عمده دلیل به نظرم بحث های آلودگی، تخریب زیستگاه، بعد تغییر مسیر رودخانه ها، قاچاق، صید بی رویه و کاهش ورودی رودخانه ها، دبی رودخانه ها، تغییر اقلیم و مسائل و بحثی دیگر به نام گناه غیر بومی، یعنی گناه ورود گناه غیر بومی
به نوع اونا آلودگی حساب میشه، آلودگی بیولوژیک حساب میشه. طبیعتا
زیستگاه اشغال میکنن، بعضیا خب مهاجم هستن، بعضیا قلمرو طلب هستن، تغذیه شون بعضی همه چیز خار بودنشون باعث حذف تخم لارو ماهیا، نهایتا بعضیا باعث صید گونه های کوچیکتر را مصرف کردن.
الان از گونه های مهم ما، حالا شاید مثلا بعضی براشون سوال بشه که اصلا چه اتفاقی میفته یا اهمیت قضیه چه است. مثلا فرض کنید ما قزلالای خال قرمز رو از دست بدیم، جاش قزلالای رنگین کمان داشته باشیم یا اصلا نداشته باشیم، این تأثیری که رو طبیعت ایران گذاشته میشه چه هست از نظر شما؟
خب طبیعتا ما هیچ وقت استقبال نخواهیم کرد از گونه‌های غیربومی مثل قزلالای رنگین کمان که جایگزین خال قرمز ما بشه. طبیعتا گونه خال قرمز یکی از گونه‌های بومی ما هست و خود سازمان هم در این زمینه راهی انجام داده، کارایی کرده، من جمله رودخانه هراز برای احیای خال قرمز بسیار کار خوبی انجام داد با مشارکت بخش خصوصی تو محدوده دریاچه امامزاده علی که باعث حذف رنگین کمان شده و جمعیت خال قرمز تو منطقه بسیار افزایش پیدا کرده، با پایشایی که سازمان خودش انجام میده هر سال بسیار گونه.
من مثال زدم بخواد این که خیلی دلم خواد به
مثال بعدش میتونیم خال قرمز تو محدوده پارک ملی دریاچه لار را مثال بزنیم. خب 4-5 سال سید اونجا ممنوع شده، پروانه نمیدیم و جمعیت بسیار پویا و استیبل شده و هم از نظر ترکیب سنشون، ترکیب جمعیتیشون آمار بسیار خوب هست. اینه که گونه‌های بومی ما حالا تو بحث رودخانه گونه‌های در حال انقراض نداریم، فقط در حد آسیب‌پذیری داریم. منهای گونه‌های خاویاری که خب از رده آیسین در طبقه در حال انقراض هستن.
حالا به اون مایه خاویاری هم حتما میرسیم. آقای دکتر کرمی‌راد نظر شما چیه؟ یعنی ما الان بزرگترین عوامل، موثرترین عوامل انقراض گونه‌های آبزیمون چی میتونه باشه؟ این به معنی نیست که حالا منظور ما این باشه که الزاماً خیلی از گونه های ما در معرض خطر هستن، نه، میخوایم خیلی هاش رو پیشگیری ازش بکنیم. شما بزرگترین عوامل رو، موثرترین عوامل رو چه میدونید، چه به لحاظ کارشناسی خودتون چه به لحاظ سازمانی، و چطور قرار جلوش گرفته بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و مردم عزیز. همونطوری که آقای مهندس علمی هم فرمودن، در واقع جان کلام رو گفتن، به هر حال رودخونه ها شاهرگ حیاتی در واقع زیست آبزیانه. وقتی که ما در واقع این در واقع زیستگاه ها رو تخریب بکنیم، زیستگاه این آبزیان رو، قطع به یقین زادآور اینا دوچار مشکل میشه و به مرور در واقع در معرض خطر قرار میگیرن. به طب خب اگه بخوایم اولویت بهش بدیم، در واقع یک بحث آلودگی هاست، دو به هم زدن بستر رودخونه هاست، سه در واقع نزولات جویه و اتفاقاتی که در واقع در رودخونه میفته، و از همه مهمتر حقابه‌ایه که در واقع کمتر بهش پرداختیم و این باعث شده که ما در اکثر رودخونه ها مشکل در واقع دبی حداقل آب مورد نیاز زیست اون اکوسیستم رو در واقع نتونیم ترمیم بکنیم، و این باعث شده که قطع به یقین یک سری از گونه های ما در واقع دچار مشکل بشه. و مضاف بر این اون چیزی هم که دوستمون فرمودن، بحث در واقع سیل بی رویه ای که گاهن در مسیر این رودخونه ها اتفاق میفته توسط جوامع در واقع حاشیه نشین اونجا ها، و این خودش باعث شده که در واقع ما دوچار مشکل بشیم.
خب جوامع بومی و حاشیه نشین که سالهای سال الله ارتزاق میکردن اونجا، این اگر که ما بتونیم بقیه عوامل رو برسونیم به یه تعادلی، احتمالاً این مشکل حل میشه. ولی طبعا وقتی خب آب کم میشه یا مثلا آلودگی به وجود میاد، جمعیت کم میشه، یه مقدار یه حراسی هم به وجود میاد، اون باعث میشه بعضی موقع رو سید اصلا تاثیر منفی داره، سید بیشتر میشه، نگرانی که بیشتر میشه. ولی بریم سراغ یه سری موارد عینی. الان خب دو تا دستگاه، یعنی سازمان شیلات، سازمان حفاظت محیط زیست و خیلی دستگاه دیگه هستن که میتونن نظارت بکنن به این موضوع. چطور ما هنوز نگرانی داریم در این حوزه؟ یعنی بعد از گذشت زمان، حالا یه زمانی شاید نگاه‌ها اینقدر نگاه‌های علمی نبوده، صرفا نگاه این بوده که یه گونه بیاد پرورش داده بشه، تکثیر پیدا بکنه، ولی خب این سالها دیگه نگاه ها تغییر پیدا کرده، نگاه حفاظتی در کنار نگاه بهره برداری همراه با هم هستن، ولی بازم همچنان این نگرانی ها مشاهده میشه. اول اینکه ما چطور باید بالاخره این آلودگی رو کنترل بکنیم؟ یعنی سازمان محیط زیست باید جلوش رو بگیره، شیلات میتونه جلوش رو بگیره، با هم دیگه باید این اتفاق بیفته. مانعش کجاست که آلودگی وارد رودخانه های شمال کشور ما مثلا نشه، وارد رودخانه های مهم جنوبی کشور ما در استان خوزستان یا فرق نمیکنه جاهای دیگه نشه؟ نظر شما چی هست؟
ببینید، سازمان شیلات ایران با سازمان محیط زیست همیشه در بحث در واقع ذخایر و تنوع زیستی و بحث اکوسیستمی در واقع در کنار هم دیگه بودن، ولی طبق قوانین و شرح وظایف هر مجموعه ای همونطوری که آقای علمی هم اشاره کردن، مجوز صید و کنترل در واقع نظارت بر در واقع صید در رودخونه ها بیشتر مربوط میشه به بحث طبق قانون به محیط زیست برمیگرده. ما هم در کنار اینا هستیم و طبق قانون حفاظت بهره‌برداری از منابع آبزی، شیلات ایران هم در خصوص گونه هایی که برداشت میشه وظیفه در واقع بازسازی و حراست از این گونه ها رو هم داره. یعنی جایی که لازم بشه شیلات ایران با هماهنگی که با محیط زیست انجام میده در واقع ورود کرده. بازسازی ذخایر وقتی وارد عمل میشه که نتونیم مؤلفه های تاثیرگذار رو به نوعی یا حذف بکنیم یا کنترل بکنیم، یعنی در واقع آخرین اقدام در واقع میتونه پیشگیرانه باشه.
یعنی به نوعی همون که حالا خیلی از مردم و شنوندگان احتمالاً باش آشنا هستن دیگه، از رودخونمون و شرایطش ناامید میشیم، میریم سراغ تکثیر در اسارت و حوضچه‌هایی که پرورشش بدیم، ولی هنوز نتونستیم حالت طبیعی رو برگردونیم و کنترل درستی روش داشته باشیم. منظورم در این مورد خاص هایی، در مورد گناهی که این اتفاق داره برشون میاد.
خب دیگه با توجه به اینکه وقتی در واقع نتونیم اون اکوسیستم رو در واقع به پایداری خودش برسونیم و به طرق مختلف این پایداری رو داریم به هم میزنیم، حالا بخشش عوامل انسانی است، بخشش عوامل طبیعی است، خب قاعدتا وقتی نتونیم کنترل بکنیم مجبوریم از اقدامات جبرانی استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس علمی. چیکار باید کرد؟ ببینید الان بحث آلودگی مطرح شد به آبهای داخلیمون، به رودخونه‌هامون. این آلودگی بخشش آلودگی بیولوژیکه، آلودگی زنده از گونه مهاجمه. خیلی از این گونه‌های مهاجم ناخواسته وارد آبهای ما میشن، خیلی هاشون ممکنه خواسته باشه. با اینا باید چه بکنیم؟ یعنی مثلا وقتی میشنویم که در رودخانه‌های جنوبی کشور ما تیلاپیا دیده میشه، یا مثلا فرض بکنید تو سرچشمه حالا استخرهای پرورشی هست که مثلا فرض بکنید قزل‌آلای رنگی کمان طبعا بعد از اون وارد آبهای ما هم میشه، از این استخرها خارج میشه. چطور باید جلو اینا رو بگیریم؟ چطور باید کنترلش بکنیم؟ آیا اصلا لازمه این کارو بکنیم یا نه؟
قطعا که لازم هست. سازمان هم بر اساس برنامه کاریش تو دستور کارش داره. ببینید آلودگی های بخشیش هم مال خود مزارع پرورش ماهی است که حاشیه رودخانه هستن و من خودم به شخص بارها دیدم، مشاهده کردم وقتی استخرها رو شستشو میکنن، نمیدونم حالا شما دیدین یا نه، واقعا فاجعه است. یعنی اینقدر آب آلوده است، حالا تو آب بسیاری مواد ضدعفونی کننده هست، فضولاتش هست، غذاهای مصرف نشده هست، بسیار شرایط بدی رو برای رودخانه ایجاد میکنه. از اون طرف آلودگی هایی که حالا صنعتی انسانی هم متاسفانه تو رودخونه ها وارد میشه. سازمان هم اقدامی کرده، دوستان تو استان ها پیگیر هستن، پایش هم میکنن، بعضا اخطار هم میدن به صنایع آلاینده، ولی خب حالا
آقای مهندسی ذره تعارف رو بذاریم کنار، یه خورده راحت صحبت بکنیم، مثل گفتگوی که معمولا قبل برنامه یا بعد از برنامه همشه با کارشناسا داریم، دوست داریم اونا رو هم شنونده‌های میزبان بشنون. ما چیکار باید بکنیم که پایشمون قوی تر باشه؟ الان در هر دو سازمان بدون تعارف ما شاید در زمینه پایش احتیاج به نیرو و انرژی بیشتری داریم. شما راهش رو چی میدید؟ الان صحبت کردیم با هم دیگه، مثال عینیش رو آقای دکتران فرمودن. الان فرض بکنید که در مورد ماهیان تزیینی، ماهیان آکواریومی که وارد کشورمون میشه، شاید گونه‌هایی وارد میشه که نباید وارد بشه، باید بهشون نظارت بشه. کسی نمیدونه، شاید یکی از اینا حتی به اشتباه وارد یکی از آبهای رودخانه ما بشه، فاجعه‌ای به بار بیاد که نمونه‌ای مثل تیلاپیا در مقابلش اصلا به قول معروف قابل صرف نظر و خیلی اتفاق کوچیکی باشه. چطور باید اینا رو کنترل بکنه؟
ببینید من خدمتتون عرض می‌کنم، در مورد ماهیان زینتی سازمان محیط زیست عملاً جایگاهی نداره. یعنی واردات بچه ماهی زینتی از سازمان نه استلام میشه، نه سازمان دعوت میشه و نه سازمان در جریان موضوع هست. در ماهیان آب شیرین یه چیزی 340 گونه ماهیان زینتی وارد کشور شده، بعضا بسیارشون هم تو ایران داره تکثیر میشه، حتی همین تکثیر شده صادر میشه به کشورهای حاشیه ایران از جمله عراق و کشورهای شمالی ایران. و
نه این خیلی خوبه، من منظورم اینه که پایشش چطوره، یعنی اگر که به اشتباه
شما هم تو فرمودید
یکیش مثلا وارد رودخانه ما بشه، ما باید چیکار بکنیم؟
فاجعه است، ولی عملا باید پایش بشه. مستظر هستید که سازمان خب رو بحث نیروی انسانی بسیار ضعیفه تو استان‌ها مخصوصا، و قطعاً باید تو دستور کار باشه که این کار را تو اولویت اصلیش بذاره، یعنی تا گزارش نشه پایش نشه نمیشه کاری بکنی. عملا هم زیاد شده الان، مثال بارزش رو تو خوزستان و طالب شادگان مستظر تیلاپیا زیلی عملا صیادا رو بیچاره کرده، یعنی ارتضاعشون دچار مشکل شده.
حالا دلیلش چیه؟ ببینید صحبت که میشه آقای دکتر شما مشارکت بکنید در بحث ما. الان وقتی صحبت از مایه تیلاپیا میشه، خب مایه که ارزونه، نرخ رشدش خیلی خوبه، زود، یعنی از نظر اقتصادی و تغذیه‌ای مایه که مشکلی نداره. قاعدتا هر کسی هم میشنوه شاید تعجب بکنه که ما چرا در موردش بحث میکنیم، ولی وقتی مثلا وارد طالب شادگان میشه، خصوصیات زیستی که داره ماهیای دیگر رو تحت تاثیر قرار میده، ماهیای بومی ما رو، و باعث میشه اونا از بین میرن، اکوسیستم ما دست میخوره. ما چجوری میتونیم اینو کنترل بکنیم؟ آیا باید رهاش بکنیم یا نه جلوش رو بگیریم؟ مثلا راه حلی وجود داره برای کنترل یه گونه مهاجم یا نه؟
ببینید من برگردم به سوال قبلی که فرمودید. به نظر من در واقع ما یکی از اقدامات پیشگیرانه که تو این زمینه باید انجام بدیم، باید فرهنگ سازی بکنیم. یعنی هر چقدر ما اقدامات قهری انجام بدیم، پلیس وار رفتار بکنیم، وایسیم کنترل بکنیم، باز نمیتونیم. یعنی ما باید مردم رو در واقع به این آگاهی و این فرهنگ برسونیم که ماهی زینتی جایگاهش این نیست که ما حتما یه لطفی به این آبزی میکنیم، اینا حالا خریدیم آوردیم به هر دلیلی نتونستیم نگرش داریم ببریمش مثلا در کنار رودخونه رهاسازی بکنیم. این هم ناخواسته است، این هم در واقع ناآگاهانه است. شاید اونگونه بیاد در طبیعت اصلا رشد نکنه، از بین بره. شاید بیاد برعکس، بیاد رشد بکنه، شرایط ایدال خودش رو پیدا بکنه و رقیب گونه‌های بومی ما بشه. پس من اعتقاد دارم که و پیشگیری بهتر از درمانه. یعنی ما اگر بتونیم فرهنگ سازی رو در بین مردم آگاهی و اطلاعاتشون رو بیشتر ببریم بالاتر، قطع به یقین میتونم بگم 70-80%
مشکل حل میشه. ما ببین الان نمونهش دیگه، ما مثلا برنامه‌های متعدد داشتیم، مثلا در مورد ماهی تیلاپیا چند برنامه خاص داشتیم تو رادیو، تو تلویزیون و سیما. یا همین الان که در خدمت شما هستیم، هدف واقعا همینه که شنونده‌های میزبان و رادیو ایران آشنا بشن با این موضوع. ولی واقعیت اینه که خیلی از این موارد تصمیم گیریش در سطح کلانه. یعنی خیلی مهم اینه که یک مقام مسئول در حوزه تصمیم گیری خودش عامیانه تصمیم نگیره، تصمیم کارشناسی باشه. ما بارها ضررش رو پرداخت کردیم. شاید اگر که یه نفر اشتباهی از روی دلسوزی بیاد یک ماهی رو که در منزلش نگه هم داره توی رودخونه رها بکنه، این کار اشتباهی از نظر بومشناسی، از نظر دانش محیط زیست، از نظر سازمان مطبوع شما و سازمان حفاظت محیط زیست. ولی اگر که یه همچین تصمیم و مشابهش از طرف مقام مسئول یا در حوزه سیاست گرفته بشه، خب نتیجهش خیلی فاجعه باره و خیلی بزرگه. یعنی اون یه دونه دوتا رو میشه جلوش رو گرفت و روی فرهنگ‌سازی روش کار کرد، ولی در حوزه تصمیم گیری و سیاست ما باید چی کار بکنیم که همچین ضرری رو پرداخت نکنیم؟
ما اگه به اصطلاح مستظر هستید، مردم هم میدونن الان نزدیک شب عیده، خب ماهی قرمز همه جا هست، سازمان محیط زیست شیلات ایران به طرق مختلف فرهنگ‌سازی میکنن، اطلاع رسانی میکنن که آقای ماهی رو بردید بعدن این کارو نکنید، به تو پارک‌ها تحویل بدید، ولی بسنده میکنیم برای همین دو سه تا در واقع موضوعی که در یه ماه خاصی یه موضوع خاصی. نه، من اعتقاد دارم که خیلی فراتر از اینها باید
شما معتقد باید مداوم باشه،
باید مداوم باشه و فراتر از اینها باشه. من اعتقاد دارم که در واقع ما باید در واقع بر اساس مطالعاتمون در واقع قدم برداریم.
خیلی متشکرم، موافق باشید استراحت بکنیم با شنونده های میزبان همراه با شما عزیزان، بریم یه بخشی رو بشنویم. بله.